بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی. بحثمون رو در حجیت خبر واحد ادامه میدیم. بحثمون رسید به بررسی کلام محقق در مورد اینکه صاحب معالم و حتی صاحب هدایه هم همینطوری فهمیده بودن از کلام ایشون که محقق معتقده به اینکه حرف جناب شیخ طوسی و سید مرتضی یکیه. خب این رو داشتیم، یعنی از نگاه صاحب معالم این شکلی بود نظر محقق. شیخ اعظم این رو قبول نداره و میخوان بگن که نه، این مطلب برداشت نمیشه. یعنی برداشت نمیشه که محقق هم قائله که شیخ طوسی همانند سید مرتضی معتقده که خبر واحد رو در صورتی میشه بهش عمل کرد که غیر قطعیه داشته باشه یا متواتر باشه. نه، اینطوری نیست. خدمتتون که عرض کنم، من یه توضیحی رو عرض کنم قبل از اینکه وارد متن بشیم، بعد جایگاه متن واضح تر میشه. ببینید، ما همینطوری که قبلا هم عرض کردم یه اصول اربعمعه ای رو داشتیم در تقریبا مثلا پایان دوره غیبت صغرا، این شروع غیبت کبرا، تو اون حوالی و تو اون سالها، حالا یکم قبلتر یکم بعدتر، که بعدترش تا زمان شیخ طوسی هست. ما مجموعه 400 اصل داشتیم که این اصلها از اصحاب اهل بیتن و همشون روایاتی رو در بر دارن. بعضی از اصلها اینطورن که موضوع واحدی رو دارن، بعضی اینطوری هن که، حالا اصلی که میگم اهم از کتاب و اصلها، اصل خودش معنی خاصی داره در کتاب رجالی. مجموعه منظورم 400 خدمت شما که عرض کنم رساله حدیثی مثلا که مجموعه 400 بود. حالا یه موضوع واحدن، مثلا ما رساله در زهد داریم یا همش ماله، که تعریف اختصاصی اصل در کتاب رجال هم اینه که همه اون روایات مال یک نفره، یعنی یک نفر همه اونها رو نقل کرده، یا یک نفر خدمتتون که عرض کنم از مثلا اصحاب آقای امام صادق هرچی روایت از آقای امام صادق شنیده نقل کرده. اما همشون هم اینجوری نیست، بعضیشون با واسطن، یعنی شخص حتی امام معصوم رو ندیده اما خب روایاتی رو جمع کرد. به هر حال ما یک مجموعه 400 تایی کتاب و رساله حدیثی داشتیم. خب اینها وقتی که ما شرایط تألیف این کتاب رو میبینیم و کسانی که این کتب رو و این اصول رو تهیه کردن میبینیم، میبینیم که یه اهتمام ویژه‌ای وجود داشته در این که این روایات روایات صحیحی باشن و دقت بالایی داشتن. خدمت شما که عرض کنم گاهی این شکلی بوده که میرفتن خدمت حضرت و اون روایاتی رو که داشتن ارائه میکردن، حضرت تایید میکرده یا نه، که اون روایتی رو که خوندیم از یونس ابن عبدالرحمن که روایات از اصحاب آقا امام صادق گرفته بوده، برده بوده پیش آقا علی ابن موسی رضا که ایشون خدمتتون که عرض کنم تایید کنن یا رد کنن. و خب این نگاه وجود داشته، خیلی حساسیتی و یک وسواسی هم در نقل اینها وجود داشته. مجموع این قرائن این اطمینان رو برای انسان ایجاد می‌کرده که این روایات قابل استفادن، صحیحن و میشه بهشون اعتنا کرد و توجه کرد. خب اون موقع این مجموعه اصول به دست خدمت شما عرض کنم محمدون ثلاث عمدتاً افتاد و از اونها چهار کتاب که معروف به کتب اربعه شد، یعنی کافی و تهذیب و من لا یحضر و استبصار، که دو داشمان شیخ طوسی، یکی شیخ صدر، یکی شم محدث عظیم الشأن کلینی. این چهار تا کتاب به دست اومد که همپوشانی هم دارن با هم، یعنی اخبار مشترک هم دوشون وجود داره. خب حالا اینجا یه سوالی وجود داره. ببینید روایات عمدتاً اون دوره روایت اصول اربعه و خیلی اونها اعتماد بهشون بیشتر بود، یعنی با همین توضیحی که عرض کردم قرائن بیشتری وجود داشت که ما بتونیم به اونها اعتماد کنیم که اینها از اهل بیت صادر شدن. اما این روایات، روایتی که اون موقع بود، منحصر به اینها نبود، بلکه میشد که یه شخصی هم خودش همینطوری مثلا ببینیش بگه که بله من خدمتتون که عرض کنم به یه مناسبتی رفتم خدمت آقا امام هادی، خدمت آقا امام جواد، یه مسئله ای برام پیش اومد، رفتم حضرت پرسیدم، عزیزم اینطوری گفت. خب این روایتش فقط پیش خودشه و تو اصول هم نیست، کسی هم تو اصول نقلش نکرده. اینطور چیزی هم وجود داشت، شخص عادی روایتی رو بیاد بگه، چون اینطور نبوده که مثل الان مثلا فرض کنید مقام معظم رهبری دفتری دارن و بیتی دارن و هر جمله‌ای میفرمان، هر کسی میاد پیششون، هر صحبتی میکنن ضبط بشه، ثبت بشه، نگهداری بشه. نه، اون روات عظیم و شأنی هم که میرفتن خدمت حضرت و روایات رو میگرفتن، جمع‌آوری میکردن این طرف و اون طرف، درسته که میرفتن از یه عده دیگه هم میپرسیدن که تو هم پیش حضرت بودی، چی شنیدی، چی گفتی، اینها رو هم جمع میکردن. اما خب با شرایط اون زمان که نگاه کنیم این نبوده که همه ی روایات جمع بشه و توی این کتب، توی این اصول اربعه بیاد، نه، روایات دیگه ای هم بود. بعد که خدمتون که عرض کنم روایات منحصر شد در کتب اربعه و به دلایلی بیشتر این کتب رایج شدن، یعنی اصول اربعه ما، ببخشید، کتب اربعه ما رایج شدن و کم کم دیگه از بعد از شیخ طوسی اصول اربعه مستقلا استفاده نمی‌شد. و خدمت شما که عرض کنم همین کتب اربعه بود و با اون آدابی و روش‌هایی که در نقل حدیث داشتن و سختگیری‌هایی که در نقل حدیث داشتن که خیلی زیاده و داستان‌هایی وجود داره از این مسائل در کتب حدیثی، باعث شد که این کتب اربعه نقل بشه، سینه به سینه نقل بشه و گفته بشه تا امروز که دست ماست. اما دیگه اصول اربعه این شکلی نشد، چون خدمتون که عرض کنم توسط محمدون ثلاث یه تهذیبی اتفاق افتاد توی اونها و هم دستبندی اتفاق افتاد، تبذیبی هم اتفاق افتاد و دیگه استفاده شد. البته مثلا ما وقتی که سرائر رو نگاه میکنیم توی قسمت مستطرفاتش سری روایاتی رو ابن ادریس نقل کرده که این روایات توی کتب اربعه نیست لزومن، خب معلومه که از اصول به دستش رسیده و خدمت شما که عرض کنم حتی بعد از اون علامه مثلا روایتی هست که نقل کرده و استفاده کرده، یا ما در کتاب ذکرای شهید اول همچنین روایاتی هست که اینها در کتب اربعه نیستن و حتی صاحب وسائل اون رو توی وسائل آورده، شیخ الرعاملی عاملی. خب غرض چیه؟ غرض اینه که ببینید ما یک دایره بزرگ همه احادیث رو که در نظر بگیریم، بخش معظمی از اون رو اصول اربعه ما پوشش میده. یعنی یک دایره بزرگی اگر داشته باشیم، یک دایره کوچکتر توش داریم که اصول اربعه است. اما روایات ما منحصر به اصول اربعه نیستن، روایات دیگه ای هم داریم. توی اصول اربعه اگر دایره کوچکتر بکشیم، روایات کتب اربعه رو در واقع ما داریم. توی اون اگر یه دایره کوچکتر بکشیم، میرسیم به وسائل، چون وسائل در واقع تبویب جدیدی و منظم شده اصول اربعه است، اما همه ببخشید کتب اربعه است، اما همه کتب اربعه هم توش نیست، مثلا اصول کافی توش نیست و برخی از روایات رو نیاوردن ایشون. لذا به این شکل اگر بخوایم خوب تصورشون کنیم، یک دایره خیلی بزرگ داریم که همه احادیث ما، بعد اصول اربعه ماست، بعد کمتر میشه کتب اربعه ما، و بعد کمتر میشه وسائل. حالا ما امروزه که عمدتا با وسائل کار میکنیم، اما خب کتب اربعه هم خدمتون که عرض کنم معروفن و مشهورن و استنادشون به صاحبانشون معلومه، شکی توی این نیست، خب حجتاً قابل استفاده. از حیث حجیت اگر بخوایم نگاه کنیم، در قبل از زمان شیخ طوسی که اصول اربعه هنوز وجود داشتن، این سوال وجود داره که آیا روایات غیر از اصول اربعه هم میتونن حجت باشن، یا اینکه نه اصلا همه بحث حجیت در مورد اون روایاتی است که تو اصول اربعه هست و غیر از اون دیگه اصلا قطع به عدم حجیت هست. این سوالمونه که اون مثلا اگر ما بخوایم نظر شیخ رو مثلا بحث کنیم، شیخ طوسی رو، که قائل به چیه؟ قائل به حجیت خبر واحده. آیا موتن بحث فقط روایاتی است که در اصول اربعه وجود داره، یا نه ملاکی که ایشون میفرماد در حجیت خبر واحد ولو یک روایتی باشد که خارج اصول اربعه است اما شروط حجیت رو داره در بر میگیره، کدومه؟ چون توی بعضی از این عبارات که داشتیم میخوندیم، از همون عبارت محقق که خوندیم این شکلی بود، صاحب هدایه همینطوری بود، بعد اون عبارتی رو که از توبانیات از سید مرتضی نقل شد در همین فضا بود، که چی؟ که اصلا دایره روایات ما یعنی اصول اربعه. حالا تو این اصول اربعه شما صحبت کن، چیشو حجت میدونی؟ آیا شبیه صاحب هدایت الابرار که فرمود اجماع که بر حجیتش داریم، علم به صحت همش حاصل میشه؟ اینطوری قائلی؟ یعنی بر حجیتش که اجماع وجود داره، آیا رو تک تکش هم باعث میشه یه قد حاصل بشه و هر چی که روایتی اصول اربعه هست حجتن و قابل عمل؟ یا این که مثل سید بگیم که چی؟ که دایرمون خدمتون که عرض کنم اصول اربعه است، اما خدمت شما که عرض کنم ملاکمون در عمل تواتر و قرینه علمی است. یا مثل شیخ بگیم که بگیم، یعنی تو این نگاه نه که نظر شیخ اینها، فرضمون اینه که شیخ هم که داره میگه ملاک من حجیت خبر واحد عدل مثلا با چند تا شرایط، زمین حجیت حصول اربعه، اما غیر از این دیگه نه اصلا اونا رو بحث نداریم که انه که انه همه ی روایات ما یعنی اصول اربعه، آیا اینه یا این که نه؟ اینها اعتماد بیشتری بهشون وجود داره، اینها قطعا حجتن و میشه باید رفت سراغشون، نه از نوع حرفی که صاحب هدایه زد به معنی اینکه تک تکشون هم حجتن، نه اون حرفی که شیخ گفت که کلیتش حجته. بله این حجت هست، اما انحصاری به این نداره. همون زمان اصول اربعه، اگر یه چیزی غیر از اصول اربعه بود خب میتونیم بریم ازش استفاده کنیم. این سوال برای بعد از شیخ طوسی هم وجود داره، خصوصا برای امروز ما، خصوصا برای امروز ما. امروز ما دیگه این که ما روایتی رو خارج از اصول اربعه امروز مثلا پیدا بکنیم، اون زمان تو اصول اربعه، خب این خیلی بعیده دیگه. اون بخش دایره احادیث رو که خارج از اصول اربعه دیگه برای امروز ما خیلی ثمره عملی نداره، چون خیلی بعیده که یک روایتی پیدا بشه که تو اصول اربعه برای امروز ما پیدا بشه که تو اصول اربعه هم وجود نداشته باشه. خب امروز خیلی بعیده. اما سوالی که برای امروز ما وجود داره و شبیه سوالی است که زمان اصول اربعه وجود داشت اینه که آیا امروز روایتی که در کتب اربعه وجود ندارد و میتواند در ضمن اصول اربعه در اصول اربعه پیدا شود، امروز نسخه خطی از اونها وجود داره و اصلا کتاب بهارالانوار در اون فضاست، یعنی ایشون در واقع سعی کرده است که، حتی خود ایشون میگه که من کتب اربعه رو سعی کردم اونها رو کمتر بهشون بپردازم توی بهار و همه ی کتب اربعه رو توی بهار نیاوردن، سایر روایات رو سعی کردن ایشون جمع کنن و دستبندی کنن. خب سوالی که امروز وجود داره اینه که آیا روایاتی که در ضمن کتب اربعه نیست و اما به شکل وجادعی مثلا ما در یک اصلی پیدا بکنیم حجت یا نیست؟ این سوال امروز وجود داره. و ملاک حجیت همینطور که در اون زمان این سوال بود، زمانی که اصول اربعه بود، آیا یکی از قیود حجیت وجود در اصول اربعه بود یا نه؟ امروز هم این سوال وجود داره که آیا یکی از قیود حجیت خبر واحد کونه فی کتب الاربعه هست یا نیست؟ که امروز این یکی از سوالاته در مورد حجیت روایات، و بر همین اساس هست که ما در پاسخ به این سواله که و تحقیق در این سواله که میتونیم در مورد حجیت خدمتون که عرض کنم روایاتی که در بهار هست بحث کنیم و سایر کتب، سایر کتب غیر از کتب اربعه. حالا اینکه منشأ این سوال چیه اون رو باید یه وقتی بحث کنیم، این چی شده که اصلا این سوال پیش اومده، همینطور که کتب اربعه کتابن بقیه هم کتابن، این سوال رو یک وقتی با هم بحث میکنیم. اما این سوال وجود داره. حالا چرا ربطی به بحث ما داره؟ جناب شیخ میفرماد که ببینید ما بیایم بحثمون در مورد محقق بود. برداشتی که صاحب معالم و صاحب هدایه از کلام محقق کرده بودند این بود که محقق میگه شما فقط صدر کلام شیخ رو دیدید که میگه خبر عدل امامی، اما اگه ذیلش رو نگاه کنید شیخ طوسی داره میگه چی؟ داره میگه این خبر عدل امامی که گفتم یعنی توی اصول اربعه باشه و اصول اربعه یعنی قرائن قطعی همراش هست، یعنی میخواستن حرف محقق رو ببرن توی فضای حرف سید معنا کنن. اما شیخ میگه که نه، اصلا عبارت خود محقق رو نگاه کنیم این توش نیست که محقق بخواد بگه حرف شیخ طوسی همون حرف سیده، بلکه حرف محقق چیه؟ حرف محقق اینه که حرف محقق چی بود؟ ایشون گفت که اینطور نیست که بگیم، خدمتون که عرض کنم، خبر عدل امامی حجت است مطلقا. اونا گفتن مطلقا رو حمل کردن بر چی؟ بر این که چه قرینه داشته باشد چه نداشته باشد قرینه علمی. شیخ میگه اینطوری نیست. ایشون میگه منظور از مطلقا بودنش یا نه بودن یا نبودن این که در اصول اربعمعه باشد یا نباشد، یعنی ملاک همون خبر واحده به ما هو خبر واحد، اما دایره بحث اون خبر واحدمون تو اصول اربعمعه، اصول اربعمعه منظوره. یعنی محقق میفرماد نظر شیخ اینه که خبر واحدی حجت است که در اصول اربعمعه باشد. اون عرض کردم اون یک سوالی وجود داره در مورد حجیت روایت در زمان اصول اربعمعه، که آیا فقط اصول اربعمعه حجتن یا غیر از اون هم اگر روایت دیدیم حجته. محقق میخواد بگه که از نظر شیخ اون روایتی، اون خبر واحدی حجت است که در اصول اربعمعه باشه، اما در اصول اربعمعه نه به عنوان اینکه قرینه قطعیه داره، نه به عنوان اینکه خبر واحد عدل امامیه، اما ظرف اون خبر واحدت باید ظرف اصول اربعمعه باشه. شیخ میگه اینطوری. خب پس اینطوری محقق نمیره تو تیم اونا، محقق تو همین تیمه، تو تیم شیخ طوسیه و نگفته که نظر شیخ طوسی با نظر سید یکیه، بلکه فقط یه برداشتی خاصی کرده که اون دایره روایاتی رو که شیخ میگه میتونیم بریم تو اونها خبر عدل امامی که با شروط خبر واحد است انتخاب کنیم، دایره اصول اربعمعه است. خیلی خوب. در ادامه جناب شیخ میگه که اما به نظر ما برداشت علامه از عبارت شیخ بهتر از برداشت محققه. برداشت علامه چیه؟ این که نه، اتفاقا شیخ میگه مطلقا حجته. مطلقا یعنی چی؟ نه مطلقا هر خبر واحد به ما باور خواهد و مطلقا، نه خبر واحد با شروطش که خود شیخ طوسی گفته اون حجته، اما اطلاقش از این جهت اختصاصی به کونه فی اصول الاربعمعه ندارد. پس محقق هم خبر واحد رو قبول داره، خودش هم، و شیخ رو هم نظرش رو با سید متفاوت میدونه، اما فقط یه مسئله وجود داره در اختلاف بین علامه و محقق، این که محقق میگه که دایره بحث روایات یعنی حجیت خبر واحد مقید به اینه که در اصول اربعمعه باشه، علامه میگه از نظر شیخ این تقیید وجود نداره. خیلی خوب، حالا این توضیح رو که دادیم، خب عبارتی کمی مختصر بود، مجبور شدم که این توضیح رو عرض کنم. خیلی خوب، حالا این رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما المحقق قدس سره فلیس فی کلامه المتقدم. ببینید، به نظرم خوبه یه بار کلام محقق رو ببینیم. محقق فرمود که عبارتی که صاحب معالم از محقق نقل کرده اینه که ذهب شیخنا ابو جعفر الى العمل بخبر الواحد العدل من رواة اصحابنا. خب این تا اینجاش که خبر واحده.
لکن لفظه و امکان مطلقا فعند تحقیق یتبین انه لا یعمل بالخبر مطلقا بل به هذه الاخبار التي رویت عن الائمه علیهم السلام و دونها الاصحاب لا ان كل خبر یرویه عدل امامی یجب العمل به. ببینید ایشون میخواد بگه که
حالا
اون موقعی که خوندیمش تو فضای حرف صاحب معاله و سید خوندیمش، اما الان نگاش کنیم ایشون میگه که اینطوری نیست که خبر واحد عدل امامی رو میخوای انتخاب کنی ولو در اصول اربعمئه نباشد میشه و حجته، نه حتما باید توی اصول اربعمئه باشد، اما نه من اصول توی اصول اربعمئه من حیث کون اون روایت محفوف به قرینه قطعیه، نه خبر واحد از اون جهت که خبر واحد است، اما باید توی این مجموعه شما دنبال روایت بگردی، غیر از این اگر روایت پیدا کنی نه حجت نیست. لذا دعوای محقق و علامه در واقع توی اینه که خبر عدل امامی که میخواییم بگیم حجته آیا مقید به بودن در اصول اربعمئه هست یا نیست، یعنی بودن در اصول اربعمئه قید حجیت هست یا نیست، که همون توضیحی که عرض کردن که محقق میگه هست، علامه میگه نیست، که این هم در تفسیر نظر شیخ دارن بحث میکنن. فلیس فی کلامه المتقدم منع دلالت کلام شیخ علی حجیت خبر الواحد المجرد مطلقا، یعنی این که حجیت خبر واحد مجرد از قرینه حجت هست مطلقا تو این جهت که ایشون معنی نکرده، انما منع من دلالتهی علل ایجاب الکلی، یعنی موجبه کلیه خبر واحد مجرد از قرینه را، یعنی هر خبر عدل امامی که مجرد از قرینه هم هست ولو، یعنی ایجاب کلی شدنجد ولو در اصول اربعمئه نباشد حجت باشه. نه محقق گفته نه اینو قبول ندارم، یعنی شیخ طوسی اینو قبول نداره. و هو ایجاب کلیش ان کل خبرن که یرویه عدل امامی یعمل به، نه این نیست، اینو معنی کرده ایشون، این کلیت رو معنی کرده. به چی قیدش زده؟ خص محقق مدلوله، یعنی مدلول کلام شیخ رو، به هذه الاخبار التي دونها الاصحاب، گفته اختصاص داره به این، و جعله موافقا لمختاره في المعتبر. اتفاقا ایشون هست، خود جناب شیخ اعظم هست، وقتی اعظم هم وقتی میخواد یه مطلبی رو بگه چند تا مؤید برای خودش میاره، محقق هم در واقع حرف شیخ طوسی رو این تفسیر رو ازش کرده، بعد اون رو مؤید و موافق با نظر خودش قرار داده در کتاب معتبر. خود محقق قائل به حجیت خبر واحده، اما خبر واحدی که اصحابش عمل کرده باشن. لمختاره فی المعتبر، خود ایشون در معتبر چی قائل شده؟ من التفصیل فی اخبار الآحاد المجرده بعد ذکر الاقوال فیها، ایشون قائل به تفصیل در اخبار آحاد مجرد از قرین است. خب بعد از ذکر اقوالم اینجور گفته، و هو ان ما قبله الاصحاب، اینکه